شاهنامه و گرانمایگان سخنور. کوهزاد نامه بخش چهارم. برنامه ای از رادیو فرهنگ. دوستان گرامی، امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذرانده باشین. هنگام خوش میگویم به شما در هر کجا هستین و خوش اومد میگویم به سلسله گفتارهای رادیو فرهنگ در این ساعت که شاهنامه و گرانمایگان سخنور نام داره. امروز در بخش چهارم منظومه هستیم به نام کوک کوهزاد که من نام آن را کوهزاد نامه گذاشتم. داستان کوک کوهزاد در هیچ کدام از چاپ‌های شاهنامه نیامده مگر در چاپ کلکته که برخی از الحاقات در آنجا از جمله برزونامه و کوک کوهزاد و سوسن نامه اومده. مؤلف کوک کوهزاد نامشخصه، اما به گفته دو استاد بزرگوار دکتر زنده‌یاد ذبیح‌الله صفا و دکتر سید محمد دبیر سیاقی، سبک این شاعر بیشتر به سبک خراسانی و سده ششم و طبیعتاً پس از فردوسی بوده. این شاعران تلاش داشتن در تمام نامه‌هایی که برشمردیم، مثل گرشاسنامه، جهانگیرنامه، شهریارنامه، برزونامه، فرامرزنامه، بانوگشاسنامه، سامنامه، اینها رو که برای دوستان برشمردیم، تلاش می‌کردن که اگر نکته‌ای یا یک داستانی حماسی رو کمتر فردوسی وقت کرد که با آنها بپردازه، بگیرن و با سلیقه خودشون پالوبر بدن و پروبالی بدن و یک داستان زیبا و لطیف حماسی بیافرینن. بیبیجه نقش زنان را در آنجا، مثل بانوگشاسنامه یا گردآفریدنامه یا گردوی نامه، اینها را برای دوستان برشمردن. اما این داستان که 710 بیت بیشتر نیست، زمانی هستش که رستم تازه جوانی بوده، حدود 12 ساله، دو یار داشته، همراز داشته، هم باور داشته، همیشه همراه هم بودن، به نام کشواد و میلاد، که کشواد خانواده کشوادیان بودن که پس از کشواد پسرش گودرز میاد، پهلوان ایرانی. پس از گودرز فرزندان او زیاد بودن، مثل رهام، مثل گیو، اینها همه از فرزندانی که گودرز بودن، که گیو سرانجام به دامادی رستم میرسه و با بانو گشسپ و سپس بیژن از اونجا زاده میشه، از این پیوند خجسته. از اینها که بگذاریم، در این داستان گفته شده که در منطقی بخش بزرگی از مردم مهاجرت کرده بودن، در اونجا زندگی میکردن. یک خرگاهی بوده که از کرد و بلوچ و چین و لاچین و افغان، حالا افغان به باور من شاید این واژه است که امروز و تبدیل به ف شده افغان، ولی در اینجا شاعر افغان که همه در کنار هم به خوبی زندگی میکردن. بر فراز کوهی در اونجا یک قلعی بوده که یک فرد زشت بدکنش جلادی راهزن بوده و نمیگذاشته مردم به خوبی زندگی کنن. در نتیجه زال و سام و گرشاسب و نریمان هم حریفش نبودن، همیشه شکست می‌خوردن و زال نگران بوده که نکنه رستم که جوونه، جویای نامه، دوچار غروره، متوجه بشه و بره به نبرد با کوک کوهزاد و طبیعتاً شکست می‌خوره، آب میره و در اونجا میگه خب من باید خاک اندر بیارم بر سر خودم وقتی که فرزندمو از دست میدم. بعد میسپاره که در اون بازار وقتی که رستم به اون منطقه وارد میشه، از کوه سپید میان یا سپید کوه، کسی با اون نگوید از اینکه اینجا یک همچی پهلوانی به نام کوک کوهزاده که 1118 سالش هم هست، یعنی از نوح هم عمرش بیشتر بوده. بعد ولی خب این که آفتاب همیشه پشت ابر نمیمونه، دو نفر اونجا صحبت میکردن، به گوش رستم میرسه، بعد ناراحت میشه، میگه چرا به من نگفتیم؟ این واقعا من باید زنده باشم و وقت سام و زال و اینا بیان باج بدن، خراج بدن به یک همچی دزد قارتگری. بعد به میلاد و کشوادم پرخاش میکنه، میگه چرا به من نگفتی؟ میگن خب ما پدر زال نصیحت کرده بود که نگیم. که از سیستان باج گیرد به زور، نسازی تیر برو ماه و هور. و نمیشه که من باید حتما برم به نبرد با او. میگن ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم، بهتره که اگر واقعا رای جنگ داری باید بری از زال اجازه بگیری، پروانه بگیری. و سپس رستم از کشواد این را که میشنه، زبانش از گفتار او خوشحال میشه. و سرانجام چو رستم ز کشواد این بشنوید، زبانش ز گفتار او بغنوید. یعنی آسوده شد، دیگه پرخاشگری نکرد، زبانش را بست، گفت حالا پس برم حرکت کنم به طرف زال. از اینجای داستان رو امروز براتون میخونم که حالا اومده این، فکر کنید یک فرزند، یک کودک که نمیشه نامش رو گفت، یک جوان 12 ساله 13 ساله به نزد پدرش رفته، میخواد با پدرش جر و بحث کنه، اما بغض گلوش گرفته، راه گلو او بسته شده، چهرش زرد شده، سرش انداخته پایین، جرأت نداره که اون چیزی که میخواد به پدر خود زال که کم انسانی نبوده در دوران خود. اما زال متوجه میشه، میگه چی شده پسرم؟ کسی ازت کرد؟ از چی براش شفتی؟ کسی به درشتی گفته؟ کسی به بدی گفته؟ بازم این راه گلو بسته شده و رستم نمیتونه صحبت کنه. نگاه میداره خودش رو، نگاه، بعد بغضش رو فرو میده، سخن باز میکنه. بعد دیگه اونجا یه مادرم با حالت جدی و با حالت خشونت از زال میگه چرا این از من پنهان کرده بودی و شما چرا باج و خراج میده؟ بعد پاسخهایی که حالا زال، یه پدری، فکر کنیم امروزه ما با فرزندمون 12 13 سال 15 سال میخوام نصیحت کنیم، باش برخورد کنیم، اون هم به ما انتقاد داره و ما هم پاسخ انتقاد او را میخوام بدیم، ببین چگونه باید رفتار بشه. و این داستانی که خیلی قبل از زمان حمله تازیان به ایران بوده، قبل از اشکانیان شد، قبل از هخامنشیان بوده، این مسئله حماسی، یا واقعا چه روابطی بوده بین پدر و پسر، بین پدر و دختر، بین برادر و خواهر، مثل فرامرز و بانوگوش هست. چیزایی است که زیباست. یه نفر گفته بود که، البته کامنت نمیشه، که تو با بریم بابا جمع کنین این دروغا را، این مزخرفات را، هیچیش دروغ نیست، اتفاقا خیلی هم راسته. اگه ما باور میکردیم، به همین هم عمل میکردیم که موری را آزار نمیدادیم، الان دچار فاجعه نبود در دنیا. اینقدر جنگ و بمباران و جنگ، خشونت و سربریدن و آدم کشی و اعدام و شکنجه و تجاوز نبود. اگر واقعا، پس اینا دروغ نیست، این بخش حماسه است. حماسه هم همون تاریخی که به زبانی گفته میشه، شیرینتر، شفافتر، روشنتر. و حالا میبینیم که دقیقا امروزه، من پدر با توی پسر، یا برعکس توی پسر با من پدر، نشستیم میخوام صحبت کنیم، ببینیم چقدر زیباست این گفتگو. و سرانجام رستم نزد زال زر رفته، اراده نبرد داره با کوک کوهزاد. سوی زال آمد یل نیکبخت، به رخ زرد و لرزان چو شاخ درخت. نشست از بر گاه زر نامدار، دو چشمش پر از دور چو ابر بهار. برافروخته رخ ز بس خشم و درد، به کس رای گفتار از بن نکرد. چو زالش چنان دید خیره بما، بپرسید او را و تیره بمان. پس دیدیم که ناراحت، رخ سرد شده، چشاش آماده اشک، بغضش هم گرفته. زال میبینه میگه چی شده، از اون میپرسه. بدو گفت از که برا شفته ای؟ درشتی شنیدی؟ بدی گفته ای؟ میپرسه ازش خب چی شده، چرا ناراحتی؟ کسی به طرف بدی زد؟ یا تو به کسی حرف بدی زدی؟ زمانی به پاسخ نیامد فرود، همه گونه پهلوان شد کبود. فکر داره میکنه باید بغض فرو خورده بشه که آمادگی داشته باشه بخواه حرفش بزنه، ولی صورتش کبود شده بود. در درج یاقوت بکشود و گفت که از کار تو ماندم در شگفت. درج یاقوت یعنی دهان باز میکنه رستم، میگه که من از تو کار تو در شگفتیم، کسی به من چیزی نگفته که گویی. حالا بعد به پدرش اینجا داره میگه، میگه من از کار تو در شگفتم که چی؟ که گویی منم در جهان پور سام، به هر جای گستردم پایدام. دگر سام گرد نریمان نژاد، که چون او دلاورز مادر نزاد. نریمان کورنگ آن پهلوان، نکشته از این دزد تیر روان. که باشد به گیتی کوک کوه زاد، که ترسند از او پهلوانان راد. یکی دزد خیر سر بدگوهر، همه جا گرفته به کوه و کمر. ززابل همی زر ستانت خراش، چه باید تو را کاخ و اورند و تاج. همه نام سام آوریدی به ننگ، همانا نداری تو چنگ پلنگ. چه حرفایی رستم به پدر خودش میزنه. یکی چیزای جالبی که این مؤلف، این کسی که این سروده، این منظومه را به نظم در آورده، نوشته این سروده را به نظم در آورده، میدونسته که نریمان پسر گرشاس نیست، برخلاف بسیاری که به اشتباه میگفتن. میگه نریمان کورنگ، کورنگ که پدر نریمان بوده برادر گرشاس بوده، یعنی گرشاس عمویه نریمان بوده. اما کورنگ هنگامی که نریمان به دنیا آمده بوده، دو ماهش هم بیشتر نبوده، کشته میشه، از بین میره. سرپرستی نریمان رو اون وقت گرشاس میگیره. اما اینجا رستم حواسش هست، میگه چی شده؟ تو میگی منم در جهان پهلوان و پسر سامم، و سامم پسر نریمانه، نریمان پسر کورنگ، واقعا نتونستین حریف این دزد تیر روان بشین؟ چه کسی باشد این کوک کوزاد که همه از اون میترسن؟ و یه دزده و همه جا رو حالا گرفته تو کوه و کمر. اینها رو زال حالا داره میشنوه. چو بشنی دستان رخش گشت زرد، برآورد از دل یکی باد سرد. بپیچید و دستش همی زد به دست، کفش بر لب آمد چو پیلان مست. بدو گفت دستان سام سوار، که ای شیر دل درگه کارزار. که گفت است با تو بدین سان سخن، که آگنده بادا به خاکش دهن. ناراحت میشه چون فکر میکرده کسی به رستم نگفته، دستش رو دست خودش میزنه، کف بر لب میاره، میگه چه کسی به تو این حرف رو زد که خاکش بر دهان باشه. خاک بر دهان یعنی وقتی که خاک در دهانه تو دیگه نمیتونی صحبه، یعنی خفه بشه، دهنش بسته بشه. بعد ادامه میده، کوک کوهزاد اژدهایی نرست، ز گرشاس بو اسام جنگی تر است. ندارد نهنگ دمان پای او، نگیرد به مردی کسی جای او. از او شیر جنگی گریزان شود، همه چنگش از بیم ریزان شود. نپرد به بالای آن که عقاب، نجنبد ز بیمش نهنگ اندراب. دیگر آن که در کوه با آن دلیر، هزاران جنگی همه همچو شیر. گزین کرده گردی ز هر کشوری، که هر یک فوزونن از لشگری. به مردی فوزونن هر یک ز کوک، بود کوک ز پیکار ایشان سبک. پس میگه چی؟ میگه این یک کسی هست، حتی شیر وقتی که اینا میبینه پنجهش میریزه، نهنگ فراری میشه، عقاب اصلا نمیپره بالای سرش از ترس. بعد این اومده فراهم کرده از هر کشور یه جای بزرگان و پهلوانان رو گرد آورده که هر کدوم از اون پهلوانان به تنها یک لشکرن. میگه یکی مرد جنگی به 100,000 به مردی فزونن. میگه بعد میگه اومد تو میخوا بری به حالا ما که حریفش نشیم، تو میخوا بری به جنگ او؟ ابا هر یکی لشکری 100,000 سوار و پیاده بلوچان به کار، هزاران سواران افغان گروه ز لاچین دلیران ابر گرد کو. بعد این میگن همه رزمیدن و نمیشه. و همینا رو که توضیح میده سرانجام میگه که دیگر آن که تو کودکی در جهان، اگر چند هستی ز تخم مهان. میگه خب تو حالا ادعا نکن که فرزند منی، از تخم بزرگانی، نژادت به سام و نریمان و میرسه، تو کودکی. اگر چه چو پیل است نیروی تو، چو خورشید تابان بود روی تو، بمان تا به هنگام فصل بهار، که گردد پر از رعد کوهسار و قار. ز مرباد آید سوی هیرمند، ابا نامداران ز کوه بلند. میگه حالا تو باید وایسه تا بهار بشه، در اون منطقی که اون قلعه بوده نامش مرباد بوده سواری میاد. در اینجا کوهزاد یک پسر برادری داره که کمتر از او از جنگ نیست، یعنی دست کمی از کوهزاد نداره، نام او بهزاده. برادر پسر هست او را یکی، که از او نیست در جنگ کم اندکی. سرافراز را نام بهزاد خان، گه رز چون کوه پولاد دان. همینها را توضیح میده و چون اکنون دیگه زمان برنامه‌مون به پایان رسیده، میگه الان اینطوریه، تو باید بیای نگاه بکنی، این سوارا رو ببینی، تعدادشون هم زیاده، هنگام جنگ چون نر اژدهایان و میان برای اینکه بگردن این دور و بر رو، بعد میتونی کمین بسازی، شبیخون بزنی و 2 سالی با صبر کنی ای پسر، بعد آن هنگامه که بری به سوی آن بدگوهر. بمان تا از این پهلوان تر شوی، زهر سروری در جهان سر شوی. رستم اینا رو میشنبه، ناراحت میشه، آشفته میشه. چو بشنید رستم برآشفت از او، بدو گفت ای باب پرخاشجو، به دادار یزدان جان آفرین، به تاج و به تخت و به تیغ و نگین، به جان منوچهر زیبند تخت، به خاک نریمان یل نیکبخت، به خورشید و ماه و به بهرام و تیر، به نیروی مردان شمشیر گیر، که از این پس زمانی نسازم درنگ، شتابم بران که دمان چون نهنگ. اگر 100,000 و گر 1 سوار، به 1 دم برارم از ایشان دمار. همه اینها رو باز میگه بار من میرم، چه 100,000 تا باشن چه 1 نفر باشن، و خواب و خوراک ندارن. بعد سوگنداش خیلی جالبه، به خاک که گذشتگانش سوگند میده، به جان کسی که دوستش داره سوگند میده، به خورشید و ماه سوگند میده، به نیروی مردان سوگند میده. همه اینا رو میشنوه، حالا زال میخنده بهش، میگه این پسر چی داره میگه، این کودک. بخندید دستان ز پور جوان، ولی شد دلش بیش از اندو نوان. درسته بهش میخنده، اما خیلی دلش ناراحت شد، نگران شد، نمیتونه جلو این رو بگیره. بعد راز و نیاز میکنه، میگه من دیگه سپردمش به تو، چراغ دلم را چو افروختی، دل دشمنان را ز غم سوختی. به من بخش این پور جنگی پلنگ، و هر کینش ساز فیروز جنگ. بعد خلاصه همینطوری که بحث میکنه و باش میخنده، میگه حالا که اینطوریه نمیشه، سرانجامش میگه که حالا پسرم 1 سال دیگه بایست، 1 امسال دیگر تو با من بساز، که چنگت به پیکار گردد دراز. باز رستم میخنده اینجا به باباش، به پدرش زال میخنده. بخندید رستم دگر باره، گفت که خورشید را کس نیارد نهفت، بسازم بدان گونه کت دل بخواست، بدان ره شتاب آورم کت حواس. سرانجام رستم میپذیره که یک سال دیگه صبر کنه، میگه باشه من کاری که تو دوست داری انجام بدم، ولی به اون راه سپس شتاب میگیرم. بگفت و برون رفت گرد دلیر و همراه میلاد و کشواد شیر. سوی کاخ شد رستم پهلوان، یکی بزم آراست روشن روان. بفرمود تا ساقی سیم بر بیارد می لعل با جام زر. نشستن هر سه در آن بزمگاه، ولی پیلتن داشت زی رزم را. گسارنده باده لعل رنگ، به کف ساغر و چهره لعل زنگ. پس اینجا دیگه داستان ها نگه میداریم. رستم حالا به کشواد صحبت میکنه، میگه درنگ نباد داشته باشین و بریم ببینیم که هفته آینده اینا چیگونه خواهند رفت و به نبرد با کوکی کوستاد. این جوان که حرف پدرش هم گوش نداد، هرچی بهش نصیحت کرد گفت میرم 300 هزار تا باشه چه یک سوار باشه، شما واقعا ادعا میکنین که پهلوانی، بعد به این باج و خراج میدین، میترسین ازش و اینها. هرچی هم گفت بابا این تمام دنیا رو جمع کرده، بزرگان پهلوان ها خودش هر کدوم به تنها یک لشکرن. ببینیم سرانجام به کجا میرسه این داستان. به مهر و شادی میسپارم. هفته آینده در بخش پنجم